نړیوال بانک د جمعې په ورځ په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي دی چې په هغو هیوادونو کې
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز شنبه 23 جدی سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 جنوری سال 2018 میلادی. توجه کنید به خبرهای مهم از منطقه و جهان. جنرال قمر جاوید باجوا لیدریستیز اردوی پاکستان گفته است که پس از انتقادات واشنگتن مبنی بر عدم اقدامات کافی اسلام آباد برای مبارزه با دهشت افغانی، پاکستانی ها احساس کردند که به آنان خیانت شده است. اردوی پاکستان روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که جنرال باجوا این مطلب را در یک صحبت تلفنی با جنرال جوزف ویتل، مسئول قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده بیان کرده است. بر بنیاد این اعلامیه، لیدریستیز پاکستان گفته که کشورش با وجود ده سال همکاری با واشنگتن اخیراً مورد انتقاد ایالات متحده قرار گرفته است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز سال 2018 میلادی با نشر توییت پاکستان را به دروغگویی و فریبکاری متهم کرد. اعلامیه اردوی پاکستان می افزاید که جنرال جوزف ویتل در صحبت تلفنی که با لیدریستیز پاکستان داشت گفته است که ایالات متحده در نظر ندارد که دست به اقدامات یک جانبه در داخل خاک پاکستان بزند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه تعلیق تعزیرات اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد. آقای ترامپ گفت که او پس از این تعلیق این تعزیرات را تمدید نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به متحدین اروپایی واشنگتن و کانگرس کشورش هشدار داد که اگر به کاستی‌های توافقنامه هسته‌ای ایران در ظرف 120 روز آینده رسیدگی نشود، ایالات متحده به گونه یک جانبه از این توافقنامه خارج خواهد شد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا گفته است که دونالد ترامپ می‌خواهد یک توافقنامه دیگر در این مدت به منظور تقویت توافقنامه هسته‌ای ایران به دست بیاید. در این حال، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نگاشته است که روی توافقنامه هسته‌ای ایران مذاکرات مجدد انجام نخواهد شد. او موقف اخیر رئیس جمهور ترامپ را در قبال این توافقنامه تلاش ناامیدانه برای تضعیف یک توافقنامه مستحکم چند جانبه خوانده است. پس از آن که دونالد ترامپ تمدید تعلیق تعزیرات اقتصادی علیه ایران را بر بنیاد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 اعلام کرد، وزارت خزانه آمریکا بر 14 مقام و نهاد ایرانی تعزیرات جدید و هدفمندانه وضع کرد. کارشناسان ملل متحد میگویند که ایران با تجهیز مستقیم و غیر مستقیم شورشیان حوثی در یمن توسط میزایل و طیاره‌های بی پیلوت تحریم‌های تسلیحاتی ملل متحد را نقض کرده است. این کارشناسان ملل متحد در یک گزارش 79 صفحه‌ایشان همچنین از حوثی‌ها و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به خاطر انجام حملات بالای غیر نظامیان یمنی انتقاد کردند. بر بنیاد این گزارش هیچ شواهدی وجود ندارد که دو طرف به خاطر پایین آوردن تأثیرات ویرانگر حملات بالای غیر نظامیان اقدامات را انجام داده باشند. بر بنیاد گزارش ها بیش از 10,000 غیر نظامی در اثر جنگ بین ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی و همچنین حملات هوایی توسط این ائتلاف در یمن کشته شده است. جان فیلی سفیر ایالات متحده در پاناما در اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ از سمت خود استعفا داد. آقای فیلی گفته است که او از این پس نمی‌تواند در حکومت دونالد ترامپ خدمت کند. مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که استعفای جان فیلی در 27 دسامبر سال گذشته میلادی به آن وزارت خبر داده شد و این استعفا در اعتراض به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد هیتی و کشورهای آفریقایی نمی‌باشد. جان فیلی یکی از دیپلمات‌های سابق دار و از کارشناسان ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور کشورهای آمریکای لاتین بود. 4 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده به شمول رئیس کمیته انرژی و تجارت این مجلس روز جمعه با ارسال نامه به تیم کوک رئیس عامل شرکت اپل خواستار پاسخ به پرسش‌های در مورد کنساختن سرعت آیفون‌های مدل کهنه شدند. شرکت اپل در در اواخر ماه دسامبر سال 2017 از مشتریان خود به خاطر کند ساختن سرعت مدل های کهنه آیفون پوزش خواست و گفت هزینه تبدیل کردن بطری آیفون را کاهش خواهد داد. جانتون رئیس کمیته تجارت مجلس صنایع آمریکا نیز هفته گذشته با ارسال نامه مشابه خواستار پاسخدهی شرکت اپل در این مورد شده بود. تاکنون شرکت اپل در مورد این نامه های قانونگذاران آمریکایی اظهار نظر نکرده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که امسال پنبه این ولایت 30% کمتر از سال گذشته است. با گزارشی در این مورد از همکارم زیار رحمان حسرت توجه کنید.
انجینر رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در صحبت با صدای آمریکا گفت که امسال در حاصلات پنبه این ولایت کاهش به عمل آمده است. انجینر رحیمزی گفت که به علت نبود بارش و خوشسالی فراوان حاصلات پنبه در این ولایت کم بوده است و گفت که سال قبلی از این ولایت از زمین‌های پنبه کش شده مقدار 6763 تن پنبه حاصل به دست آورده بودند که این حاصلات امسال به 4200 تن کاهش یافته است. به گفته رئیس زراعت ننگرهار امسال در 16 ولسوالی این ولایت پنبه کش شده بود که بیشتر ولسوالی های نیز شامل آن بوده است که تحرکات گروه های مخالف مسلح دولت به خصوص گروه داعش در آن بیشتر دیده می شود. و علاوه کرد در صدد افزایش حاصلات پنبه و سال آینده شمسی هستند تا تیر اندازی پروژه های ویژه بهبود حاصلات پنبه به حاصلات این نبات افزایش دهند.
4227 هکتار زمین پنبه کش شده بودند که مجموعاً از آن 6763 تن پنبه به دست آمده است. فابریکی مجهز برای استخراج تیل و تولید پنبه دانه جور شده است که فابریکا توانستند که به حدود 455 تن تیل نباتی برای پخت و پز تولید نماید و همچنان به تعداد تقریباً 6.5 تن صابون تولید کرده و همچنان در حدود 5 تن کنجاره و همچنان 126 تن مالیت تولید نموده.
رئیس زراعت ننگرهار گفت که امسال در مساحت 4227 هکتار زمین در این ولایت پنبه کشت گردیده بود که در بیشتر ساحات زمینه خوبی کاری برای زارین بوده است. زارین نیز می گویند که امسال حاصلات پنبهشان با وجودی که بازار خوبی داشت ولی نسبت به سال گذشته خیلی کاهش یافته است. به گفته زارین نبود بارش های موسمی، عدم رسیدگی بر وقت غرض پرورش آن به علت نامنی ها و عدم تخم های اصلاح شده باعث شده است که امسال در حاصلات پنبه این ولایت کاهش به عمل آمده است. محمد زفر یکی از زارین ولسوالی سخرود است که امسال در یک جریب زمینش پنبه کشت کرده بود ولی مفاد یا نسبت به گذشته ها اندک بوده است.
از اینکه بارانا نمیشه حاصل پنبه بسیار کم است. دومی که برش رسیدگی هم نتانسته، امنیت بسیار خراب است. پنبه یک خوب حاصل بده کاری کنند. خاطر از اینکه امنیت صحیح نبود او نمیتانستیم کده که سرزمین ها میرفتیم.
آگاهان امور اقتصادی و زراعتی میگویند دهاقین ننگرهار از آموزش های فنی و مسلکی کشت پنبه برخوردار نیستند و در کنار نبود بارش و تخم های اصلاح شده، عدم مراقبت خوب و بر وقت از کشتارهای پنبه نیز باعث کاهش حاصلات شده است. عبدالواجد بهیر نویسنده مسائل اقتصادی در مورد گفت:
عموما دهقین و زارین در ننگرهار هیچ آگاهی مسلکی در مورد کشت پنبه ندارن. کاهش حاصلات پنبه هم همی است که اینها مهارت های فنی و مسلکی ندارن درباره کشتن پنبه و همچنان درباره پرورش و نگهداری پنبه.
کشت پنبه در ننگرهار از 10 سال به این طرف ترویج گردیده و در بیشتر ولسوالی های دوردست این ولایت کشت میگردد. مارکت خوبی فروشات پنبه این ولایت خود شهر جلال آباد و بازارهای شرقی کشور است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
بر اساس یک گزارش تازه بانک جهانی، تاثیرات سانحه های مرگبار ترافیکی فراتر از فاجعه های فردی در اجتماع است. این سانحه ها رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را با مشکلات مواجه می سازد. در این گزارش حاکی است که سرمایه گذاری در بخش مسئولیت راه های مواصلاتی عواید ملی را در کشورهای با درآمد کم و متوسط افزایش خواهد داد. برگردان در این گزارش را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
سازمان جهانی صحت می گوید حادثات ترافیکی یکی از جمله 10 عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. 90% این حادثات در کشورهای روبه انکشاف اتفاق می افتد. اما به باور دیپس باس، متخصص حمل و نقل در بانک جهانی، به این معضل توجه مورد نیاز صورت نمی گیرد.
There is not a lot of political will.
در حال حاضر اراده سیاسی کافی در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط برای انجام اقدامات قاطع برای کاهش شمار مرگ و میر و صدمات جانی در جاده‌ها وجود ندارد.
این مطالعه در 5 کشور متمرکز است: چین، هند، تایلند، فیلیپین و تانزانیا. ترتیب کنندگان این گزارش در این تحقیق از مدل‌های ریاضی استفاده کرده و سنجش نمودند که هر کشور طی یک دوره 24 ساله چقدر مفاد می‌تواند داشته باشد.
نتایج کاملا شگفت‌انگیز بود.
با کاهش نصف آمار تلفات ترافیکی در تایلند، این کشور اکنون می‌تواند 22% افزایش درآمد ملی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که در مدت زمان این پژوهش، این کشور با داشتن رشد اقتصادی بلند و سوی همسانحات ترافیکی بیشترین مفاد را برده است. تانزانیا 7% افزایش درآمد خواهد داشت و به همین سلسله کشورهای شامل در تحقیق در رده‌های پایین‌تر قرار گرفتند. به باور باس، یکی از نویسندگان این گزارش، دستیابی این عواید را هیچ کشوری نمی‌تواند رد کند و یا نادیده بگیرد.
در واقع این اهمیت این موضوع را تداعی می کند که چرا اتخاذ اقدامات شدید در مورد مسئولیت جاده ها مهم است.
این گزارش می افزاید که اعمال قوانین حدود سرعت، پوشیدن کلاه ایمنی، استفاده از کمربند و رانندگی تحت تأثیر مشروبات الکلی می تواند در زمینه فواید زیادی داشته باشد. آنا بری شارپن، کارشناس ایمنی جاده ها در مؤسسه منابع جهانی می گوید رانندگان تنها تا حدود مسئول مرگ و میر در حادثات ترافیکی هستند.
If the system's not safe, if people don't have the opportunity to cross the road safely or
اگر سیستم مسئول نیست، اگر مردم فرصتی برای عبور از جاده مسئول ندارند و یا در یک وسیله نقلیه مسئول رانندگی نمی‌کنند، یک خطای کوچک می‌تواند منجر به مرگ شود و قطعاً هیچ توجیهی برای این موضوع وجود ندارد.
او اضافه کرد که این راهنمودها برای عابرین پیاده و بایسیکل رانان طراحی نشده است.
People tend to take risks to try and cross the road, and that comes back to this issue of whether this is a.
مردم تمایل دارند سعی کنند که حتی در صورت ایمنی نبودن جاده‌ها خطر را به جان بخرند و از جاده‌ها عبور کنند. این موضوع در واقع پرسشی را به میان می‌آورد که آیا این امر مسئولیت شخصی فرد است یا مسئولیت مشترک بین حکومت، برنامه‌ریزان و افرادی که از جاده‌ها استفاده می‌کنند.
این گزارش راهنمایی‌هایی را در رابطه با مسئولیت در طراحی جاده‌ها نیز ارائه می‌دهد. بری شارپن می گوید به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال برنامه ریزی پروژه های زیربنایی عمده جاده سازی هستند، این گزارش بسیار به موقع می باشد.
در حال حاضر یک موقعیتی برای ایمنی سازی در این برنامه وجود دارد که بسیار پرهزینه تر از تلاش برای اضافه کردن عناصر ایمنی در سیستم ترافیکی در آینده است.
خانم شارپن اضافه می کند که زمان ساخت این جاده ها چند دهه به طول خواهد انجامید و اگر آنها به شکل مسئول ساخته نشوند، برای مدت طولانی تلفات زیادی به همراه خواهند داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعهدات دونالد ترامپ در سال 2018 این سال را در سطح داخل و خارج برای وی پرآزمون و مملو از فرصت‌ها خواهد ساخت. رئیس جمهور ترامپ امیدوار است عملی ساختن تعهد کاهش مالیات در اواخر سال گذشته به پیروزی وی بیفزاید. اما با فرارسیدن انتخابات میان دوره‌ای کنگرس در ماه نوامبر، رئیس جمهور و متحدین جمهوری خواه وی در کنگرس ظاهراً با دردسرهای قوی سیاسی مواجه خواهند بود. جم میلون، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد امکان چالش‌های سال روبرو گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با پیروزی در عملی ساختن کاهش مالیاتی در سال 2017 سال دومی تصدی خود را آغاز کرد.
سال بسیار دشوار را پشت سر گذاشتیم، زیرا آنچه را که به دست آوردیم خاص بود و آن هم کاهش و آوردن اصلاحات مالیاتی بود.
اما قصر سفید سال جدید را با نشر کتاب بحث برانگیزی که در آن شیوه ریاست جمهوری ترامپ را سخت مورد انتقاد قرار داده است آغاز کرد که بعداً پرسش‌های زیادی را در مورد صحت دونالد ترامپ به خصوص در میان دموکرات‌ها مانند سناتور کریستن گلبرند به بار آورد.
I didn't think President Trump was the right person to be president. I didn't think he had the
فکر نمی‌کردم که رئیس جمهور ترامپ شخصی مناسبی برای ریاست جمهوری باشد و دارای قابلیت قضاوت کردن و مزاج خوب باشد. این کتاب نگرانی‌هایم را تایید می‌کند.
از سوی هم رئیس جمهور ترامپ و همکارانش این کتاب را یک کتاب افسانه‌ای عنوان کردند که به گفته آنان بیشتر داستان‌های آن تخیلی است.
اشتباهات زیادی در این کتاب موجود است، اما نمی‌خواهم که وقت خود و مردم را با خواندن هر ورق این کتاب که کاملاً خیالی است ضایع سازم.
در همین حال پولی راندولد از نهاد بروکنز میگوید که با وجود پیروزی در عملی ساختن کاهش مالیات، رئیس جمهور ترامپ از نظر تاریخی در نخستین سال ریاست جمهوری خود از کمترین محبوبیت در میان مردم برخوردار است و اکنون باید برای موجی از پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره کنگرس آمادگی بگیرد.
I think Republicans will have to confront the fact that there is more enthusiasm on the Democrats.
فکر می کنم جمهوری خواهان باید برای رویارویی با این حقیقت آمادگی خواهند گرفت که در مقایسه با حامیان آنان شور و هلهله بیشتری در میان دموکرات ها وجود دارد. یک بخش آن به این دلیل که دونالد ترامپ هنوز هم به اندازه کافی محبوبیت اندکی میان مردم دارد.
در همین حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که بحث‌ها پیرامون تحقیقات روسیه در سال 2018 نیز به شدت ادامه خواهد یافت.
شما هیچگاهی نمی‌دانید که در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
اما به گفته جان هادوک، شیوه جنجال برانگیز و نحو مدیریت رئیس جمهور که عوض شدنی به نظر نمی رسد واضحا محسوس می شود.
به باور من هر فردی که فکر می کند که سال اول ریاست جمهوری ترامپ وضعیت موقتی بوده و 3 سال دیگر این فضا با حضور دولت مرد بالغ عوض خواهد شد خود را فریب می دهد. دونالد ترامپ خود به این باور است که آنچه شما می‌بینید در واقع همان است که دریافت می‌کنید. او به نظرم آنچه را که سال گذشته دیدیم در 3 سال آینده نیز خواهیم دید.
سال 2018 میلادی برای قصر سفید نهایت مهم پنداشته می‌شود، زیرا که نبرد بزرگ میان دو حزب عمده جمهوری خواه و دموکرات روی پیروزی در انتخابات میان دوروی و کنترل کنگرس و مشاهده خواهد رسید. نتیجه این نبرد تأثیر عمده و عمیق بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ می تواند بگذارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
پس از تعلیق کمک 1.9 میلیارد دلاری ایالات متحده برای پاکستان، حال مقامات هندی به گونه محتاطانه از اقدام آمریکا ابراز خوشبینی کردند. توجه نمایید به گزارش صدای آمریکا که احد عزیزاده آن را تقدیم می کند.
ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کرد که کمک 1.9 میلیارد دلاری امنیتی را برای پاکستان تا زمان به حالت تعلیق در می آورد که اسلام آباد بر ضد سازمان‌های دهشت افغان به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی اقدام کند. ایالات متحده پس از آن کمک‌های مالی خود را به پاکستان به حالت تعلیق در آورد که واشنگتن به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اسلام آباد را به فراهم‌آوری پناهگاه‌های امن برای گروه‌های دهشت افغان و تندرو متهم کرده ادعا کرد که اسلام آباد در برابر دهشت افغانان اقدام جدی نمی‌کند. اسلام آباد در گذشته و حال این ادعا را رد کرده، گفته است که پاکستان خود قربانی اعمال دهشت افغانان بوده و در برابر آن گروه ها سخت جنگیده است. اقدامات اخیر واشنگتن در برابر اسلام آباد به طور گسترده مورد ستایش مقامات دهلی جدید قرار گرفته است. هند از دیر مدت بدین سو ادعا کرده است که آن کشور قربانی حملات دهشت افغانان شده است که در قلمرو پاکستان پناهگاه امن دارند. اما اروند گوپتا رئیس یک مرکز تحقیقی موسوم به نهاد بین المللی فایف کانلاندا مستقر در دهلی جدید میگوید:
قبل از وقت است در مورد اقدام رئیس جمهور ترامپ قضاوت کرد، اما چنین طرز دید تازه و جدید است.
در این حال بسیاری در هند به این باورند که نگرانی عمده واشنگتن این است تا اسلام آباد بر ضد گروه‌های دهشت افغان مثل شبکه حقانی و طالبان افغان اقدام کند، زیرا ایالات متحده خواهان ثبات در افغانستان است. برخی از تحلیلگران مستقر در دهلی جدید به این باورند که باید انتظار کشید و نظاره کرد که پالیسی جدید ایالات متحده در برابر پاکستان چه نتایجی را در قبال خواهد داشت. سوخ دیومونی، یک متخصص جنوب آسیا در انستیتوت مطالعات دفاعی مستقر در دهلی جدید، دو سوال را مطرح می کند.
اول، آیا پلیسی ایالات متحده در برابر پاکستان به پیشرفت نایل خواهد آمد یا خیر؟ دوم، آیا ایالات متحده هند را هم در این قضیه در نظر خواهد گرفت یا نه؟
در ماه‌های اخیر نگرانی‌های هند در مورد فعالیت‌های گروه‌های دهشت افغانی به طور روزافزون به یک موضوع حساس مبدل شده است. وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ 7 اگست 2017 بر حزب المجاهدین مستقر در کشمیر تعزیرات وضع کرد و این گروه را یک سازمان دهشت افغان خارجی عنوان کرد. قلبران، در ماه جون 2017 وزارت خارجه امریکا سید صلاح الدین رهبر حزب المجاهدین را یک دهشت افغان جهانی خوانده و تعزیرات را به هدف اعمال فشار بر این حزب وضع کرد. با وجود اقدام جدی ایالات متحده در برابر پاکستان، برخی از تحلیلگران مستقر در دهلی جدید به این باورند که اقدام جدید اداره رئیس جمهور ترامپ ممکن اسلام آباد را وا ندارد تا از فراهم آوری پناهگاه امن برای گروه های تندرو و دهشت افغان مثل حزب المجاهدین مستقر در کشمیر ابا ورزد. اما به نظر می رسد که مقامات آمریکایی نگرانی هند را مد نظر خواهند گرفت. کنت جستر سفیر ایالات متحده در هند پنجشنبه گذشته گفت که واشنگتن به صورت واضح گفته است که دهشت افغانی فرامرزی و فراهم آوری پناهگاه امن برای دهشت افغانان در هیچ جای قابل تحمل نیست. اما زمانی که از آقای جستر در مورد این که چرا ایالات متحده نام گروه های دهشت افغان فعال در هند را حین اعلام تعلیق کمک ها به پاکستان ذکر نکرد پرسیده شد، این دیپلمات آمریکایی در پاسخ گفت پاکستان در مورد اوضاع افغانستان به نهایت از اهمیت برخوردار است و ثبات در افغانستان بدون سهمگیری اسلام آباد ممکن نخواهد بود. نگرانی دیگر نیز در هند وجود دارد و آن این که ادامه فشارهای ایالات متحده بر پاکستان ممکن سبب شود تا اسلام آباد بیشتر به چین متمایل شود، کشوری که تلاش می کند از نفوذ بیشتر در منطقه جنوب آسیا برخوردار شود و این چیز است که دهلی نمی خواهد شاهد آن باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی برنامه توجه شما را جلب می کنم به درامه پولیو که از جمله برنامه های آگاهی دهی در مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است که توسط همکاران ما به شما تقدیم می شه.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو. ما به خاطر آمدیم که برای کمپاین از قریه شما به چند تن رضاکار ما ضرورت داریم که همراه ما کار کنن.
مثلا چی کار کنه؟
همراه گروپ های ما یک جا تفلا را واکسین کنن. ما برای از اونا اقوزمه هم میتیم، گرچه کم است، اما یک اندازه پول میتیم بازم.
ای خوب، بسیار خوب است که چند نفر از خریه ما هم واکسین کردن یاد بگیره و هم حق و زحمه را بگیره. گرچه برای ما پیسه مهم نیست، با خاطری که اطفال خود ما واکسین میکنیم.
ملک صاحب زنده باشی، خیر ببینی، تو راست میگی، و طفلای خودشان واکسین میکنن و این کار خودشان است، ولی عقزمه حقشان است، چرا که ملل متحد برای کسایی که واکسین میکنه برشان عقزمه میته و ایره به خاطر میته که جهان دیگه از پولیو خلاص شوه.
راست میگی دکتر صاحب، اگر اینجا کسی پولیو شوه مرضش به دیگه جا هم رفته میتانه و تا جایی که ما شنیدیم ویروس پولیو به اینجا از پاکستان آمده.
بله ملک صاحب، تنها اینجا نیه که حتی به افریقا هم از پاکستان رفته. از همین سبب ملل متحد کوشش میکنه که ویروس پولیو را در تمام دنیا از بین ببره دیگر و دنیا را از شر از آفت نجات بده.
دکتر صاحب، خداوند برای شما و همه کسانی که در از بین بردن پولیو قدم میمانه اجر بده. خداوند در کارتان برکت پرته و اجر شبته. شما کار بسیار نیک انجام میتین.
خیر ببینی ملک صاحب، اگر کمک و تشویق شما کلانا نباشه ما به تنهایی کی کار پیش برده میتانیم، به خاطر که واکسین هم دوستا داره و هم دشمنا داره و دشمنا نمیمانه که اولادای این سرزمین از مرض خطرناک فلج در امان باشن.
که چرا اینایی ناروا را میکنه دکتر صاحب؟
به خاطر که این دشمنای انسانیت و بشریت هستن و نفع خود در درد و مصیبت دیگران میبینه.
خودشان هم کدام مرض دارن که این طور کار میکنه؟
ای که نمیمانن که نسلای آینده ما از شر از این مرض خطرناک در امان باشه، خودش یک مرض بسیار خطرناک است که در وجود این طور انسان ها جای گرفته.
دکتر صاحب، کارکنان شما کم است و یا کدام علت دیگه است که از ما رضاکارا میخواین؟
نه، کارکنان ما کم نیست. ما میخواییم که هم به چند تن از این منطقه کار پیدا شوه و هم به ایسی کسان را بلد در منطقه کتی گروپ های ما باشن و کمک کنن. این کار به ما جرأت و اطمینان میده که با دل آرام کمپاین خود پیش ببریم و نتایج خوب دست بیاریم.
ای را خوب با خدا فکری بسیار خوب کردی دکتر صاحب. به این ترتیب از دل مردم این شک و تردید هم بیرون میشه که فکر میکنن واکسین چیز خراب است و با جای فایده تاوان داره.
بله ملک صاحب، یک مقصد مهمی است.
کجا رفتی؟ نان سرد شد.
نان سرد نمیشه، برو بازگرمش کو، مامورین واکسین آمده بود.
برای چی؟ واکسین میکردن؟
نه، آمده بودن که برای کمپاین واکسین برای چند نفر رضاکار بتیم.
این رضاکار چی است دیگه؟
چند نفر میگیره که باز در روز کمپاین همراه گروه های واکسین برد.
اینا دیگه کی میفهمن؟
یادش میته اوزن و پیسا میته. گفتن بان که چند نفر شما هم خو زحمه را بگیره و واکسین کردن هم یاد بگیره.
ایره خوب، بسیار خوب فکر کردن. خدا خیرشان بده.
راستی هم خوب کار کردن.
سایکو فکرت باشه که امو بیادرزادیم گل مامد خوارزاده ملنگم در لیست بگیری. آل خو مامورین کتت بلد شدن، گپت قبول میکنه.
تو خو تمام عمر در غم بیادرزاده و خوارزاده تستی.
خی در غم کی باشم؟ امیا رگ و ریشیم هستن.
غم کل وطن بخو اوزن.
هر کس غم خود بخوره، هیچ کس آرام نشیشته.
برو میگمش دکتر کلانش لنبر خود داد بریم. باز تلفن برش میکنم که دلش شاملشان کنه.
اگه زنا را میگرفتن که باز ما از یادت نرام.
از یادم نمیره، برو بیغم باش.
تو خمرایشان نمیری؟
نه دیگه، ما چی کنم؟ مردم قریه را برش خبر میکنم که کتشان کمک کنه.
باید کمک کنن، به خاطر که اولادایشان واکسین میکنن.
راست میگی، بسیار کار نیک و مفید است. اگر این واکسین نمی بود حال دیگه نیم مردم فرج می بود.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.